سلام، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. وزارت دفاع آمریکا از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن استقبال کرد. جلسه رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صبح روز شنبه برگزار شد. زمین‌لرزه نپال تاکنون بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. سلام، بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن خبر داد. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، روز جمعه گفت که 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایران هستند. آقای وارن افزود از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما محتمل است که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. به گفته این مقام نظامی، تماسی بین کشتی‌های ایرانی و ناوهای آمریکایی صورت نگرفت و بنابراین مشخص نیست که محموله این کشتی‌ها که البته به آب‌های ساحلی یمن نزدیک نشد چه بوده است. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، نیز گفته است از تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی استقبال می‌کند، هرچند مقصد بعدی آنها هنوز روشن نیست. جلسه رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در ارتباط با دو پرونده کهریزک و تامین اجتماعی صبح امروز شنبه به صورت غیرعلنی در شعبه 79 کیفری استان تهران برگزار شد. مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای شاکیان پرونده تامین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت به رغم دریافت دعوتنامه برای شرکت در این دادگاه، به او و همکارانش اجازه حضور در دادگاه داده نشد. به گفته آقای همدانی، قاضی محمدی کشکولی حضور این وکلا را در جلسه امروز مصلحت ندانست، اما به وکیل خانواده روح الامینی از شاکیان پرونده کهریزک اجازه شرکت در دادگاه داده شد. بنابر همین گزارش، جلسه روز شنبه مربوط به یک اتهام در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی و دو اتهام مرتبط با پرونده کهریزک بوده و ادامه آن به روز دوشنبه موکول شده است. سخنگوی وزارت کشور نپال اعلام کرد زمین لرزه روز شنبه امروز در اطراف کاتماندو پایتخت این کشور دست کم 114 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت کشور نپال گفت تاکنون مرگ 71 تن در کاتماندو و 43 تن دیگر در باکتاپور در نزدیکی پایتخت تایید شده است، اما انتظار می رود میزان تلفات افزایش یابد. قدرت این زمین لرزه 7.9 ریشتر گزارش شده و مرکز آن در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو بوده است. برج تاریخی داراهارا نیز که 62 متر ارتفاع داشت در این زمین لرزه ویران شده و در حال حاضر حدود 50 تن در آن محاصره شدند، محصور ماندند. در سال 1934 میلادی وقوع زمین لرزه در نپال بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته بود. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، وزیر کشور روز یکشنبه فردا برای ارائه گزارشی در مورد پولهای کثیف در قوه مقننه حضور می‌یابد. این عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در صورت درخواست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، این جلسه می‌تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود. آقای رحمانی فضلی نخستین بار در اسفند سال گذشته اعلام کرد که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود. به رغم انتقادهای محافظه‌کاران، وزیر کشور چند بار دیگر این اظهار نظر را تکرار کرد و گفت آمادگی دارد در این زمینه به مجلس گزارش دهد. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه در همایش فرماندهان نیروی انتظامی گفت وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند، گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کارو کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آنم اجرای قانون است. در اینجا به گزارش این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفته است کارهای فرهنگی باید به انجمنها سپرده شود تا دولت از تصدیگری نجات یابد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جنتی تاکید کرد که وزارت ارشاد در حد توان خود به انجمنها برای توسعه فعالیت‌هایشان کمک خواهد کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علی اصغر رمضان پور، معاون پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرسیده است که این تصمیم جدید تا چه حد قابل اجراست.
این نکته نه فقط از طرف آقای جنتی مطرح شده، آقای روحانی هم در شعارهای انتخاباتی خودش همین مسئله رو تاکید کرد و گفت که ما می‌خوایم کار فرهنگ رو به اهل فرهنگ واگذار بکنیم. اما در عمل در 2 سال گذشته هیچ تغییر محسوسی صورت نگرفته. دلیل عمده اون هم این هست که آقای روحانی و الان آقای جنتی این شعار رو تکرار میکنند بدون اینکه در مورد الزامات اجرایی و قانونی اون هیچ گامی بردارن. مثلا فرض کنید راجع به مسئله تصدیگری، الان در مورد واگذاری تصدیگری 2 مشکل وجود داره. مشکل اول اینه که بسیار از فعالیت‌های فرهنگی به نحوی تعریف میشه که عملا فاقد سوداوری حتی به معنای درآوردن هزینه اون کار هست، بنابراین اون کارها هزینه بره و از سوبسید دولتی استفاده میکنه، در نتیجه تبدیل میشه به یک صحنه برای گرفتن رانت و عملا واگذاری اون به انجمنهای به اصطلاح غیر دولتی جز واگذار کردن یک رانت به حساب نمیاد. و همینطور در حالی که حتی وقتی دولت تصمیمی رو میگیره، مثلا در مورد مسئله برگزاری مراسم ها یا کنسرت های موسیقی، امکان دفاع از اجرای اون رو نداره، چطور میشه انتظار داشت که انجمنهای در واقع متولی این کار وارد این عرصه بشن و چه ضمانتی برای حمایت از اونا هست؟ نمونه بارز اون همونطور شما به مسئله نشر اشاره کردید، در زمینه سینما هم عملا نهادهای صنفی که در زمینه سینما خواستن که فعالیت بکنن هیچ کاری رو نتونستن پیش ببرن.
آقای جنتی در این حال گفتن با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزرای دیگه از اونا خواستن که آثار فاخر هنرمندان رو خریداری و برای اهدا به مقامات دیگر کشورها یا نصب در ساختمان‌های اداری مورد استفاده قرار بدن. ایشون تأکید کردن که یه ماده قانونی به طور دائم تصویب شده که همه دستگاه‌های اجرایی اجازه دارن بخشی از اعتبار پروژه‌های خودشون رو به خرید آثار هنری اختصاص بدن. همونطور که می‌دونین از این ماده قانونی‌های تصویب شده زیاد هست، ولی خب معمولا مشکل اجرای اوناست. مگه تضمینی وجود داره که آثار هنری توسط دستگاه‌های اجرایی خریداری بشن؟
این ماده قانونی ماده‌ای هست که شکلی از اون در سالهای پیش از انقلاب وجود داشت و بر اساس اون وزارت فرهنگ اون زمان این اقدام رو انجام میداد و از طرف دولت بعضی از آثار هنری رو برای استفاده در اماکن عمومی خریداری میکرد. این مسئله منتفی شده بود تا اینکه در سالهای آخر دولت آقای خاتمی دوباره این مسئله مطرح شد. منتها در هنگام تصویب این ماده واحده قرار بر این بود که آیین‌نامه‌ای تنظیم بشه که دولت بر این کار نظارت بکنه به 2 دلیل. یکی این که واقعا آثاری خریداری بشه که ارزش اون رو دارن، کمان که ما میدونیم همین خرید آخری که آقای مرتضوی کرد از اون کتاب ها و یکی از پرونده‌های در جریان او هست، اون در دفاعی خودش به همین ماده قانونی استناد کرده بود. در این آیین‌نامه‌ای که قرار بود برای این ماده واحده تنظیم بشه، یک راه حلی برای این دیده شده بود و همینطور راه حلی برای اینکه واقعا هنرمندا بتونن آثار خودشون رو عرضه بکنن و این خرید از آثار از هنرمندان هم یه شکل رانتی و انحصاری پیدا نکنه. منتها دولت آقای روحانی و آقای جنتی باز هم آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده رو مورد غفلت قرار دادن، وجود نداره کمیته‌ای که بر این خریداری نظارت بکنه. بنابراین تکرار این سخن از طرف آقای جنتی هیچ ضمانت اجرایی نداره و فقط بازگو کردن نوعی از به اصطلاح آمال و آرزو هست.
به پایان این گزارش رسیدیم. صدای شنوندگان را خواهید شنید.
من نمیدونم که این حکومت چرا به این یه تریبون مجانی دادن. در طرف 70 میلیون آقای نقدی رئیس سازمان بسیج صحبت میکنه، برگشتن گفتن ما راه بیت المقدس و بسیجی ها لحظه شماری میکنیم. آقا الان قرن 21 حرفتون رو همه فهمیدن، یعنی جنگ. یعنی شما چرا این کار رو میکنید با ملت ایران؟ چرا بدبختی کم کشیدن، کم جوانان رستنن، کم تحریم شدن، کم مای اقتصادی شدن؟ واقعا متاسفم واسه این وزارت کشور کم چون کسایی میان یه تریبون مجانی رو گرفتند و از طرف 70 میلیون آدم صحبت میکنن.
آقای مرتضوی اگر قرار ایشون مجازات بشه، در مورد قتل خانم زهرا کاظمی در صحن علنی مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 رسما ایشون به عنوان قاتل و کسی که ضربه وارد کرده به سر اون خانم و باعث قتل شده عنوان شد نامشون. با ایشون چه کردن که حالا به عنوان شریک جرم در کهریزک میخواد مورد سوال قرار بگیره؟ و همچنین در مورد بیمه، بنابراین اینا بازی با به نظر من افکار عمومی و به مسخره گرفتن باور عمومیه. خیلی دریغ است از یک ایرانی که بعد از 36 سال نتونه تشخیص بده از پیش که احکامی که برای آقای مرتضوی و امثال اونها صادر میشه چیه.
ساعت 14 دقیقه به وقت تهران. ادامه گزارشان میشنویم. مسئولان ارشد وزارت کار، تعاون و امور رفاه اجتماعی از نامساعد بودن موقعیت زنان در عرصه اشتغال صحبت میکنند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره این موضوع میگوید:
زندگی زنان ایرانی در زمینه اقتصادی گرفتار یک تناقض بزرگ و تکان دهنده است. از یک طرف اکثریت دانشجویان در حال حاضر دختران هستند و شمار فارغ التحصیلان زن در کشور به سرعت رو به افزایش میره، ولی از طرف دیگه برای راهیابی زنان تحصیل کرده به عرصه اشتغال هزار و یک مانع وجود داره و شمار زیادی از اونها خانه نشین میشن. به گفته علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی، 500,000 نفر از بیکاران مطلق کشور رو زنان تحصیل کرده تشکیل میدن. بیکار مطلق کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکرده. خانه نشین شدن این همه زن تحصیل کرده یک تراژدی عظیم اقتصادی و اجتماعی است. در ورای تحصیل کرده ها کل جامعه زنان ایران، به گفته وحیده نگین مشاور وزیر کار در امور زنان، به سوی مشاغل غیر رسمی یا بازار سیاه کار رانده میشه، جایی که از پشتیبانی هیچ قانونی برخوردار نیستند و هر رفتاری در مورد اونها مجازه. از طرف دیگه به گفته یه وزیر کار، زنان بیش از پیش به بخش خدمات، اون هم در سطوح پایین، رانده میشوند، در حالی که برای راهیابی به بخش‌های صنعتی و یا خدماتی متکی بر تخصص باید از هفت خان رستم بگذرد.
آقای خاوند، چه آمار مشخصی درباره حضور زنان در بازار کار ایران در دست هست؟
مهمترین ملاکی که وضعیت حاشیه‌ای زنان رو در بازار کار ایران به نمایش میذاره شاخصی هست که به اون میگویند نرخ مشارکت. در محاسبه این شاخص نسبت کل افراد فعال در عرصه اقتصادی، اهم از این که شاغل باشند یا متقاضی کار، به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشه. آمار وزارت کار نرخ مشارکت رو برای مردان 63% و برای زنان 13% اعلام میکنه. به بیان دیگه نرخ مشارکت زنان در ایران 1/5 مردهاست و این مهمترین نشانه مردانه بودن فضای کار در ایران است. همینطور بر پایه آمار رسمی نرخ بیکاری برای مردان نزدیک 9% و برای زنان حدود 20%. البته آمار واقعی بیکاری در سطح بالاتری است، هم برای زنان و هم برای مردان، ولی به هر صورت نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان حدود 2.5 برابر.
آقای خاوند، زنان ایران به صورت مشخص با چه نوع تبعیض‌هایی در بازار کار ایران روبرو هستند؟
تبعیض اصلی که به خصوص در مورد زنان تحصیل کرده اعمال میشه این است که اینها معمولاً در جریان استخدام به سود مردان کنار گذاشته میشن. از طرف دیگه کارفرمایان معمولاً استخدام زنان مجرد رو بر زنان متأهل ترجیح میدن. تازه زنایی هم که از موانع گوناگون استخدام رد بشوند حقوق و مزایای کمتری دارند نسبت به مردان و شرایط کاری سختتری.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس را شنیدید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات 10th دوره مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا رسیدیم. شما می توانید 15 دقیقه دیگر به مهمترین سرخط خبرهای ایران و جهان گوش کنید.